أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. لا سيما بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک و منزه است اون خدایی که بنده اش را، رسولش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا که اطرافش را برکت داده ایم شبانه برد تا از نشانه های خود به او نشان دهد. همانا او شنوا و بیناست. انشاءالله امروز شروع میکنیم که بحث حدیث معراج رو هر روزی یک فرازی از اون رو عرض کنیم و یه مقدار پیرامون اون مطالبی عرض بشه. مقدس ترین سفری که در طول تاریخ اتفاق افتاده این سفر پیغمبر خداست که از این عالم حرکت کرد، رفت به معراج، در اونجا اتفاقاتی افتاد و برگشت. این حدیث معراج در روایاتمون فراوان آمده، بزرگان هم به او زیاد در کتابهاشون در بیاناتشون استشهاد کردن، اما کمتر مورد توجه ماها بوده، کمتر با اون معنوس هستیم و آشنایی داریم، بعضا هم خیلی برامون بیگانه است. اصلا اسم حدیث معراج رو میشنویم شاید نگاه نکردیم یه دور مثلا این حدیث رو، یه نگاهی به او بکنیم، ولی بسیار این حدیث شریف اهمیت داره. این اتفاق بر اساس روایاتی که در کتب روایی هست یک سال قبل از هجرت اتفاق افتاده. الان امروز یه مقدماتی عرض کنیم از این حدیث معراج و سفر معراجی، گرچه پرداختن به موضوع معراج پیامبر گرامی اسلام خودش مطالب زیادی داره. حالا ما بحث معراج رو خیلی نمیخوایم مطرح کنیم، بحث حدیث معراج رو میخوایم یه توضیحات پیرامون حدیث معراج عرض کنیم. حالا هم در ذیل آیه این آیه شریفه‌ای که قرائت شد، اول سوره اسراء سبحان الذی اسرا بعبده، تفاصیل رو میتونید مراجعه کنید. هم در روایات در بهار و جاهای دیگه بحث معراج مفصل مطرح شده. اما حالا برای اینکه به اصطلاح آشنایی اجمالی داشته باشیم اینا رو عرض کنیم که بعد بپردازیم به خود فرازهای حدیث معراج. یک سال قبل از هجرت این اتفاق افتاده که پیغمبر گرامی اسلام بعد از نماز مغرب از مسجد الحرام و از طریق مسجد الاقصا حرکت کرد پیغمبر خدا و رفت به معراج، به آسمان ها رفت، و وقتی که برگشتن حضرت نماز صبح رو دوباره برگشتن تو مسجد الحرام و حضرت نماز صبح رو باز در مسجد خوندن. حالا چقدر طول کشیده ظاهرن فاصله در همین حده که بعد از نماز به اصطلاح مغرب این سفر آغاز شده و وقتی که حضرت برگشتن برای نماز صبح باز تو مسجد الحرام بودن. معراج جسمانی بوده دیگه، در بیداری بوده، اینجوری نبوده که در خواب باشه یا مکاشفه‌ای باشه، نه، همین جسم پیامبر گرامی اسلام حرکت کرد و رفت به معراج. اصل معراج در روایات به صورت متواتر آمده و در از ضروریات، کسی نمیتونه اونو انکار کنه. اختلافی هم در فرق مسلمین بین اونها نیست، یعنی چون روایاتش متواتره همه قبول کردن، همه فرق مسلمین اینو نقل کردن که این اتفاق برای پیغمبر گرامی اسلام افتاد و از ضروریات هم هست. حتی در بعضی از روایات استفاده میشه که مثلا اگر کسی معراج رو قبول نکنه، یکی از ضروریات رو قبول نکرده. و حالا میدونید دیگه، یه ضروری دین رو اگر کسی نپذیره حکم کفر برش میشه و قضیه معراج خودش از ضروریات. این حالا از بعضی روایات استفاده میشه. خب پیغمبر خدا رو، یعنی شخصیت رسول گرامی اسلام رو، خدای متعال از زمین به آسمان برد، اما حضرت آدم رو که میخواست خلق کنه و خلقتش خلقت مادیه بر اساس ازدواج و اینها نبود که، حضرت آدم رو از آسمان به زمین آورد، پیغمبر خدا رو از زمین به آسمان برد. اون شب که حضرت به آسمان رفتن چیزای عجیب و غریبی دیدن. وقت در روایات احادیث قدسی اینا همه مال اون شب معراجه که احادیث قدسی است، ما تعبیر میکنیم از احادیث قدسی که در این سفر به حضرت و بر حضرت وارد شد یا تعلیم داده شد. توی این سفر حضرت سیری کاملی به آسمان ها داشتن. توی این سفر بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام مطرح شد، حتی که در بعضی از روایات میبینید که نقل میشه از خود حضرت که من صدایی که در معراج، در شب معراج، شب معراج میشنیدم به صوت علی ابن ابی طالب بود، با صدا و لحن صدای مولا علی ابن ابی طالب بود. اونجا حضرت خیلی چیزا دیدن، بهشت رو دیدن، جهنم رو دیدن، نعمتهای بهشتی رو دیدن، بهشتیان را دیدن که در اونجا فهم فیها منعمون، اهل جهنم را دیدن که دارن عذاب میشن، فهم فیها معذبون. حالا در بعضی روایات میبینی که حضرت فرمودن من در شب معراج افرادی را دیدم که در جهنم هستن. بعضی ها رو حضرت سوال کردن، حتی گروهی از زنها رو دیدم که به موهاشون در جهنم آویزانن. سوال کردن اینا چرا اینجوری هستن؟ جواب اومد که اینا کسایی هستن که به اصطلاح حجاب کامل رعایت نمی کردن، موهاشون رو از نامحرم نمی پوشوندن و نامحرم موهای اینها رو میدید الان به موهاشون در جهنم آویزانن. و مصادیق دیگه ای را بعضیش روایت نقل میکنند که حضرت در اونجا اینها رو دیدن، که حالا ما والد اونها نمیخواد بشیم. در هر حال این مقدس‌ترین سفری بوده که اتفاق افتاده برای پیغمبر گرامی اسلام. تا یه جایی پیغمبر خدا و جبرئیل میرفتن، یه جایی دیگه جبرئیل ایستاد و حضرت به او فرمودن که خب بیا بریم دیگه، داریم میریم. جبرئیل گفت دیگه از اینجا به بعدش من اجازه ندارم، اینجا دیگه مخصوص شماست. یعنی حتی یه جاهایی با اینکه جبرئیل از آسمان آمده که قرار پیغمبر خدا رو ببره و به آسمان ها سفر کنه، تا یه جایی رفتن اونجا دیگه جبرئیل گفت از اینجا به بعد دیگه من نمیتونم بیام جلوتر، اینا مخصوص شماست. پیغمبر خدا در اونجا رفت. این حدیث رو که حدیث معراج مشهوره و بهش میگن حدیث معراج، و ما حالا میخوام به همین موضوع بپردازیم، از جمله اون مطالب شب معراجه که این حدیث معراج اتفاق افتاد در همون شب معراج، که اونجا پیغمبر خدا حالا سوالی میکنن، جوابهایی میشنون، این جوابها و حالا انشاءالله اگه توفیق باشه واردش میشیم. بسیار این حدیث حدیث مهمیه. در حقیقت اول مجلسی که بحث از اخلاق میشه این حدیث معراجه. اول جلسه ای که مباحث اخلاقی مطرح میشه، گرچه حالا همه قرآن اخلاقه، همه روایات اخلاقه، ولی اونی که به ویژه تو مباحث اخلاقی و تربیتی میپردازه شاید این بگیم که اولین مجلسی که بحث اخلاق مطرح میشه اونم به صورت جال تفصیلی این شب معراج و حدیث معراجه، که از طرف خدای متعال یعنی معلم حضرت رب العالمین، شاگرد آقا رسول الله. معلم خدای این جهانه که داره اخلاق و تعلیم میکنه، که خالق تمام هستی است و همه هستی رو خلق کرده طبق روایات برای خلق کردن این آدم، و این آدم رو خلق کرده کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. من یه گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته بشم، خلق رو آفریدم. و در روایات استفاده میشه که حالا همه این عالم رو مقدمه خدای متعال خلق کرد که میخواست این انسان رو بیافرینه. این انسان هم فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته شم، انسانی که به معرفت میرسه، به معرفت الله میرسه. این منحصره در انسانی که انسان این ظرفیت خدای متعال به او داده که به معرفت الله میرسه، ولذا این انسان رو خلق کرد. حالا اولین جلسه اخلاقی و تربیتی که خدا گذاشته برای تربیت این انسان، شاگردش کسی است که افضل خلائقه، نمرش 20ه، اولین فرده، همه صفات کمالات رو داره و شخصیت رسول الله. پس پیغمبر خدا شاگرده، خدای متعال معلم. حالا بخواد تعلیم کنه، تعلیمش چجوریه؟ با این حدیث معراجه. لذا حدیث معراج خیلی اهمیت داره. ببینید اخلاق رو حالا یه نگاهی بهش بکنیم. اخلاق فقط این نیمده به ما بگی که این خوبه این بده، این قسمتی از اخلاق، این انجام بده این انجام نده، این قسمتی از اخلاق. حقیقت اخلاق یه چیزی فراتر از اینه، به خاطری که به ما میگن این واجب انجام بده این حرام ترک کن، این کار رو بکن، این کار رو نکن، اینا همه مقدمه است برای اینکه ما رو میخوام به یه مقصدی برسونم. اون مقصد چیه؟ اون حقیقت اخلاقی، یعنی رسیدن انسان به فطرت، رسیدن انسان به اون حقیقتی که خدای متعالی بشر رو برای او خلق کرده، هدفش این بود. لذا قرآن مجید میفرماد اینجا دیگه، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. حالا اینا شرحش زیاده میمونه، فقط میگذاریم ازش. من خلق نکردم جن و انس و مگر برای عبادت. غالب مفسرین گفتن برای معرفت. لیعبدون اینجا یعنی لیعرفون، تا خدا را بشناسن. اون حدیث هم که فرمود من میخواستم شناختشم این خلق خلق کردم. قرآن مجید هم میفرمان ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس خلق کردم تا عبادتم کنم، یعنی به معرفتم برسم. یا در اون حدیث نورانی امام حسین علیه السلام میفرمان که ان الله ما خلق الخلق الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا من عبادته عن عبادت غیره. چقدر این حدیث قشنگ. خدای متعال این خلق رو نیافرید مگر برای عبادت، مگر برای معرفت. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی که شناختی عبادتش میکنی. اگه آدم میزان معرفتش کم باشه در عبادت هم کم میاره، هرچی معرفت بره بالاتر بیشتر بنده خدا میشه. تا اونجا که امام باقر علیه السلام فرمود لا قرابت بیننا و بین الله الا بطاعت الله، بین ما و خدا هم خیشقومی چیزی برقرار نیست. اگه ببینیم ما اینقدر بزرگیم و بزرگواریم به خاطر اطاعت خداست. ما در بندگی خدا بیشتر از بقیه. لا قرابت بیننا و بین الله الا بطاعت الله، ما در بندگی هم بیشتر بنده ایم، چون بیشتر بنده ایم بیشتر مقربیم. و در این حدیث شریف امام حسین میفرماد خدا خلق کرده این انسان رو، این خلق رو برای معرفت. وقتی که به معرفت رسید به بندگی و به عبادت میرسه. و اذا عبدوه استغنوا من عبادته عن عبادت غیره، وقتی که بنده خدا شدی دیگه غیر خدا بی نیازی، اصلا غیر خدایی نیست. میرسی به این نقطه و به اینجا که دیگه غیر خدایی نیست، کی تو این عالم چی کاره؟ استغنا من عبادتی عن عبادت غیره، دیگه بی نیاز میشی. خب این هدف خلقت خدای متعال ما رو خلق کرده برای این. حالا اخلاق که ما رو تعلیم میکنن، مال چیز اخلاق یعنی رسیدن ما به اون حقیقت، او حقیقتی که تو وجودمون خدا قرار داده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرت، اون حس خداجویی و خدا طلبی که به صورت فطری در نهاد ما قرار داده شده است، حقیقت اخلاق یعنی. حقیقت اخلاق یعنی پیغمبر خدا می که فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی من مبعوث شدم تا مردم رو به کجا برسنم؟ به مکارم اخلاق برسنم. وقتی آدم به مکارم اخلاق میرسه که به حقیقت توحید برسه، به حقیقت فطرت برسه. ما به فطرت اگر برسیم، ببینید اگه فطرت بشر دستکاری نشه راه درست میره، دست کاریش که میکنیم خراب میشه. لذا خدای متعال اومده ما را بر اساس فطرت، یعنی پرستش، خدا پرستی، توحید خلق کرد. پیغمبر خدا را هم شب معراج تعلیمش کرده، تمام عیار اخلاق را در اختیارش قرار داده، او را تربیتش کرده به عنوان یک انسان برجسته، عالی ترین انسان، او را مبعوث کرده برای رسالت لأتمم مکارم الاخلاق. تو نقش پیغمبر اکرم اینه که ما رو به اینجا برسه. پس حقیقت اخلاق نتیجه حاصله رجوع انسان به فطرت میشه اخلاق، میشه اخلاق. اگه به اونجا برسیم، اونی که گمش کردیم، اونی که تو وجودمون هست دست و پا میکنیم پیداش کنیم به اونجا برسیم، این فطرته و این حقیقته، از سبب که اخلاقه و او رسیدن به فطرت توحیدیه. در واقع یه دور سلوکه. حالا این لازم بود اول کار اینو عرض کنیم بدونیم، یه دور سیر و سلوک را تو حدیث معراج اومده. اگر حدیث معراج آدم تعلیمش بشه، خدا فرموده بر پیغمبرش، پیغمبر خدا اومده برای ما بیان کرده، ما رو برسونه به او فطرت و به او توحید. یه دور حدیث معراج رو اگر کسی انجام بده و به این حقایق برسه، عرض شود که دیگه راه رو کامل رفته، این مسیر سیر و سلوک رو رفته و به نتیجه رسیده. حالا در کتاب سر اسراء آقای پهلوانی که ما هم از این حدیث، از این کتاب شریف انشاءالله یه خورده استفاده میکنه و ایشون حدیث معراج رو شرح کردن با استفاده از آیات و روایات، ایشون میفرمان که حدیث معراج مشتمل بر سه امر مهم، سه تا چیز ازش میشه در بیاریم. یکی هدایت و سالک، سالک را هدایت میکنه به اموری که باید به او ملتزم باشه. آدمی که طالب اخلاقه، آدمی که میخواد به او حقیقتی که عرض کردیم برسه، حالا نگاه میکنه به این حدیث معراج. یکی که اموری که باید انجام بده یاد بد میده، چه کار باید بکنه، این خیلی مهمه. واسطم نخورده، خدای متعال بیان کرده. یک اموری که باید انجام بدی بهت یاد میده. دومی که ایجاد رغبت و انگیزه در وجود شما ایجاد میکنه که این چیزایی که اینجا یاد گرفتی عمل کن، این خیلی مهمه، انگیزه به شما میده. انگیزه خیلی مهم. اگه ما هرچی انگیزمون قوی تر بشه، عملمون قوی تر میشه. اگه انگیزمون بر دین و ایمان زیاد تر بشه، اعمال عبادمون تبدیل میکنه. و سومی که توجه و التفات به مقصد، در همه مراحل مقصد رو به شما متوجهش میکنه که حواست باشه مقصد چیه، و در همه مراحل مقصد کجاست؟ مقصد از شبت که همین توجه به فطرت، توجه به توحید، توجه به رسیدن به سوی خدا، تو همه مراحلی که میریم پیش اهمیت داره. خوب این حدیث رو مطالعه کنیم، خوب شرحش رو ببینیم. عرض کردیم با این مقدمه ای که عرض شد، یه دوره کامل اخلاقه، یه دوره کامل سیر و سلوکه، یه دوره کاملی است که از نمیدونم چه کار کنم ها نجات پیدا میکنیم، دیگه کاملا برای روشن میشه. این حدیث رو عرض شود که ارشاد القلوب دیلمی نقل کرده، به صورت مرسل از علی ابن ابی طالب، امام علی علیه السلام، از زبان حضرت نقل شده و ناقل حدیث هم کتاب ارشاد القلوب دیلمی است. مجلسی در بهار شیخ خر عاملی در جواهر الثنیه، اینها هم باز نقل کردن از البته ارشاد القلوب. سند اون هم خوبه، هم مجلسی پذیرفته، هم شیخ خر عاملی پذیرفته. البته هر دوی این بزرگوار از ارشاد القلوب نقل کردن و همه نقل از مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که ناقل این حدیث معراج هستن نقل کردن. و مرحوم علامه طباطبایی در جلسات اخلاقشون این حدیث رو توضیح میدادن، شرح میدادن. مرحوم آمیرزاده جواد آقا ملکی تبریزی در بعضی کتابهاشون استشهاد میکنن به قسمت‌ها و فرازهایی به اصطلاح از این حدیث معراج. در کتب روایی نقل شده، علمای علم اخلاق زیاد از این حدیث شریف معراج استفاده کردن. و در هر حال یکی از منابع توحیدی اخلاقی فطری که برای هر کنوم از ما اگر که توجه کنیم، شهرش رو ببینیم، مطالعه کنیم، سالی یه بار باش مرور کنیم، حالا انشالله به بعضی از فرازاش که شروع میکنیم از هفته آینده میرسیم. این چه تعابیر زیبا و جالبی داره که انشالله میدواریم بهره مند بشیم. والحمدلله رب العالمین.